تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم الخالقين صلاةً ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثاني من حيث أنه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي ولم أجد من فصل بينهما إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوسل به إلى حكم شرعي تعمنا. بحث تقسیم استصحاب بود با ملاحظه دلیل دال بر مستصحب فرمودن دلیل طاعتن اجماع است و طارتن غیر اجماع که بحثاش اشاره شد. تقسیم دوم این بود که دلیل مستصحب تارتن دلیل عقلی و تارتن دلیل شرعی. شیخ انصاری فرمودند در دلیل شرعی استصحاب جاری است ولی در دلیل عقلی استصحاب جاری نمی باشد. یک دلیل برای مسئله داشتند که اون دلیل رو دیروز توضیح دادیم، خلاصش این شد در حکم عقل اگه یقین به موضوع داشته باشیم شک در حکم نداریم، قطع به حکم داریم و هر جا شک در حکم داشته باشیم به خاطر شک در موضوع است و با شک در موضوع استصحاب حکم جاری نمی شود، چون در مقدمه گفته بودیم در استصحاب حکم بقاء موضوع لازم است. این دلیلشون. یک مثال هم دارند، اون مثال رو هم اشاره کنید. مثلا فرض کنید عقل میگه از صدق و زار رو قبیح هست، از صدق و زار قبیحون، صدقی راستگویی که موجب ضرر بشود قبیح است. راستگویی که موجب اختلاف خانوادگی بشه، تفرق بین دو نفر بشه و امثال ذلک، این قبیح است. چرا؟ چون المضر قبیح، هر شیء مضری قبیح. این حکم عقل به قبح مضر همیشگی است، یعنی هر چیز مضری قبیح است، چه امروز باشه چه هزار سال دیگه. عقل حکم رو داره، هر جا شک کردیم در حکم قبح، شک کردیم که این شیء قبیح هست یا نه، در حقیقت شکمون در موضوع هست. یعنی شک داریم این شیء مضر هست یا نه. اگر مضر باشه خب قبحش هست بلا شد، پس بنابراین شک در حکم بر میگرده به شک در موضوع، و با شک در موضوع استصحاب حکم جاری نیست، چون در استصحاب حکم بقاء موضوع لازم است. دقت کنید همین مطلب رو در بعضی از کلمات شیخ انصاری و همچنین کلمات بعضی از محققین به شکل علمی تر بیان شده، که به اون بیانم اشاره کنیم چون بحث مفیدی است. همین بیان، همین مطلب عبارت سر می‌فرمایند در احکام عقلیه موضوع علت تامه حکم است، موضوع ضرر است که علت شده برای قبح، موضوع ظلم است که علت برای قبح است. پس موضوع علت تامه حکم است. و ما گفتیم در احکام عقلیه شک ما به شک در موضوع برمیگرده، پس همه جا ما در علت تامه حکم شک داریم. معنا نداره با شک در علت حکم کنیم به بودن معلول و حکم عقلی، غلطه با این که در علت تام شک داریم بیاییم حکم عقلی که معلوله استصحابش کنیم، بگیم ثابته، هستش، وجود داره. این محال. ولی در احکام شرعیه چنین نیست. در احکام شرعیه ما منات و علت رو نمیدانیم، فقط میدونیم شارع فرموده وضو واجب است، خمر حرام است. به چه علت نمیدونیم. شک در موضوع پیدا میکنیم، استصحاب جاری میکنیم. شک در حکم فرق نداره، هر کدوم، شک در حکم یا شک در موضوع، شک در موضوع جاری میکنیم، شک در موضوع پیدا میکنیم استصحاب میکنیم، شک در حکم پیدا میکنیم استصحاب میکنیم. چون اینجا علت برای ما محرز نیست، شک در حکم لازمه، شک در علت نمی باشد. پس بنابراین در احکام شرعی استصحاب محظور نخواهد داشت. این چطور مثلا؟ احسن، این مطلبیه. میرسیم یه استثناء میکنن از حکم شرعی، بعضی جاها در حکم شرعی استثاب جاری نیست، ممکنه در پایان بحث همین امروز برسیم بهش. عبارت رو دقت کنید. الثانی من حیث انه قد یثبت بالدلیل شرعی و قد یثبت بالدلیل العقلی. دیروزم توضیحاتش رو دادیم، امروزم اشاره میکنیم. عبارت های مرحوم شیخ رو دقت کنید. تقسیم دوم، من حیث انه، تقسیم دوم از این حیث است که اون دلیل مستصحب، اون مستصحب ما، انه اون مستصحب ما قد یثبت به دلیل شرعی، گاهی به دلیل شرعی ثابت میشه و قد یثبت به دلیل عقلی، گاهی هم به دلیل عقلی ثابت میشه. مستصحب ما گاهی به حکم عقل، گاهی به حکم شرع. ولم اجد من فصل بینهما. شیخ انصاری میفرمان من در کلمات علما ندیدم بین این دو تفصیل بدن، پیدا نکردم کسی تفصیل بده بین این دو، الا اینکه حق اینه که تفصیل بدیم، الا ان فی تحقق الاستصحاب، الا اینکه در محقق شدن استصحاب، جریان استصحاب با ثبوت حکم به دلیل عقلی، اگر حکم ما با دلیل عقلی ثابت بشه. دلیل عقلی یعنی چی؟ هو الحکم العقلی، حکم عقلی است که انسان میرسد به توسط این حکم عقلی به حکم شرعی. شما ابتدا حکم عقلی رو ثابت میکنید، بعد با قانون ملازمه میگید کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حکم شرعی رو ثابت میکنید، میگید المضر قبیح. این حکم عقلی رو شما نمیتونید استصحاب کنید، الا این که در تحقق استصحاب، اصلا محقق شدن استصحاب با ثبوت حکم به دلیل عقلی تأملن. اینجا محل اشکال است که در دلیل عقلی بگیم استصحاب جاریه. چرا؟ نظرن الى ان الاحکام العقلیه، نظر به این که احکام عقلیه کلها مبینتون مفصله، احکام عقلی مبین و مفصل است از حیث منات حکم. یعنی در احکام عقلی ما منات حکم، ملاک حکم برامون معلومه، مشخص هستش، ملاک حکم رو میدانیم. اینجا در نسخه‌های قدیم من حیث و منات الحکم چیز دیگه نداره، من حیث و منات الحکم شرعی، شرعی غلطه، من حیث و منات الحکم نسخه‌های جدید درسته. بعد نظر به این که احکام عقلیه همشون مبین و مفصل است از حیث منات حکم، یعنی در باب احکام عقلیه عقل موضوع رو میسنجه، ملاک رو میسنجه، قیود رو میسنجه، بعد حکم میکنه. پس علت حکم در باب احکام عقلیه مشخصه. چرا حکم کرده به قبح این مسئله؟ به خاطر اینکه ظلمه،
علتش مشخص و شک و فی بقاء المستصحب و عدمه. خب بنابراین وقتی که ملاک معلومه، هر جا شما شک در حکم داشتید، یعنی شک در ملاک و موضوع دارید، با شک در ملاک و موضوع، با شک در علت نمیتونید استصحاب جاری کنید. و شک و شک در بقاء مستصحب و عدم مستصحب، شک در این که حکم عقل باقیه یا نه، لابد و ان یرجع الى شک فی موضوع الحکم، لابد از این که مراجعه کند، رجوع کند به شک در موضوع حکم. از خارج توضیح داریم، شما اگه موضوع یقینی باشد، حکم عقل یقینیه، جای شک نیست. هر جا مصداق ظلم باشه، عقل حکم میکنه به این که این ظلم قوی هست. در جای شما شک دارید که این کار قبیحه یا نه، چون شک دارید که ظلم هست یا نیست، پس همیشه شک در حکم عقل در میگردد به شک در موضوع. لأن الجهات المقتضیت للحکم العقلی بالحسن والقبح، به خاطر اینکه اون جهت هایی، اون ملاک هایی که، اون علت هایی که اقتضا میکند حکم عقل را به حسن و قبح، کلها راجعتون، همه این علت ها بر میگردد به خود موضوع حکم. کل این علت ها رجوع میکند به قیدهای فعل مکلف، اون چنون فعل مکلفی که اون موضوع حکم است. آیا این کار مکلف قبیحه یا نه؟ آیا این عمل مکلف قبیحه یا نه؟ شک همیشه به قیدهای این عمل بر میگرده. آیا این عمل ظلمه؟ اگه ظلم باشه قبیحه، اگه مثلا ظلم نباشه قبیح نیست. فشک فی حکم العقل، میفرماین شک در حکم عقل، چه شک در رافع داشته باشید، شک دارید حکم عقل بوده و از بین رفته یا نه، اصلا مقتضی حکم عقل هست یا نیست، شک در حکم عقل، چه شک در مقتضی، چه شک در رافع باشد، بر میگردد به شک در موضوع. پس شک فی حکم العقل، پس شک در حکم عقل، حتی لعجل وجود رافع، حتی اونجایی که شک دارید یه چیزی این حکم عقل رو برداشته یا نه، لا یکون الا لشک فی موضوعه، نمی باشد مگر شک در موضوع حکم. هر جا در حکم عقل شک دارید، برگشت به شک در موضوع میکنه. خب بنابراین جایی که شک در موضوع داشته باشیم، استصحاب حکم جاریه؟ نه خیر. دیروز در مقدمه گفتیم استصحاب حکم وقتی جاری است که موضوع یقینی باشد، ول موضوع لابد ان یکون محرزا معلوم البقا، موضوع باید محرز باشد و معلوم البقا باشد در استصحاب حکم. اینجا یک قید حکم داره، در استصحاب حکم باید موضوع محرز و معلوم البقا باشد، چنانچه به زودی خواهد آمد. پس شما در حکم عقل شک دارید، شک در حکم عقل برمیگرده به شک در موضوع، جای استصحاب حکم نیست. ولا فرق فی ما ذکرنا، فرقی نیست بین این که شک در رافع حکم باشه یا شک در مقتضی حکم باشه. ولا فرق فی ما ذکرنا، در این که شک در حکم برمیگرده به شک در موضوع، فرقی نیست بین ان یکون شک من جهت شک فی وجود رافع، چه شک از جهت شک در وجود رافع باشه، شک دارید که این حکم عقل یقین داشتید بوده، حالا شک دارید مانعی آمد برطرفش کرد یا نه، بازم شک در موضوع میشه. و بین ان یکون لعجل شک، و بین این که شک به خاطر شک در استعداد حکم باشه، یعنی شک در مقتضی باشه، شک دارید آیا این حکم استعداد بقا، اقتضای بقا رو داره یا نه، چه شک در مقتضی، چه شک در رافع باشه، شک برمیگرده به شک در موضوع. لأن ارتفاع الحکم العقلی، به خاطر اینکه از بین رفتن حکم عقلی، لا یکون مگر به ارتفاع موضوعش، اگه موضوع باشه لا محال حکم عقل هست. هر جا ظلم باشه، ولو هزار سال دیگه، عقل حکم میکنه که ظلم قبیحه، در هر مورد، در هر جا، به هر شکلی باشه. پس جایی که شک دارید این کار قبیحه یا نه، یعنی شک دارید ظلم یا نه، در موضوع ظلم شک دارید. لأن ارتفاع حکم عقلی، از بین رفتن حکم عقلی نمی باشد مگر به ارتفاع موضوعش. فیرجع الامر، پس امر رجوع میکنه خلاصه به تبدل عنوان و موضوع. هر جا شک در حکم عقل دارید، یعنی شک در تبدل عنوان دارید، شک دارید موضوع متغیر شده یا نه، و با شک در عنوان و تبدل موضوع جای استصحاب نیست. الا ترا، وارد مثالشون میشن، الا ترا ان العقل اذا حکم بقبح صدق الزار، آیا نمیبینی اگر عقل حکم کند به این که صدق الزار قبیح هست، فحکمه یرجع، حکم عقل رجوع میکند به این معنا، الا ان الزار من حیث انه زار حرامون، حکم عقل به این مسئله رجوع میکند که هر شیء مضری حرام است. خب این قضیه قابل استثناء نیست دیگه. امروز هم عقل حکم میکنه به اینکه شیء مضر حرامه، 100 سال دیگه میگه شیء مضر حرامه. پس هیچ وقت شما شک نداری که شیء مضر حرامه یا نه، تا اینکه استثنابش بکنی. هر جا شیء مضر باشه شیء مضر حرامه. نهایت شک که شما گاهی برمیگرده که این شیء مضر است یا نه. بله، فا حکمه یرجع، پس حکم این قضیه رجوع میکند، حکم این مسئله رجوع میکند به این که زار من حیث و انه زارون حرام است. و معلوم است ان هذه القضیه، این که این قضیه از زار و حرامون غیر قابلت، این قضیه قابل استصحاب نیست در وقت شک در ضرر با علم به تحقق سابقا. قبلا یقین داشتی یه شیء مضر بوده، حالا شک داری مضر یا نه، میتونی استصحاب کنی؟ نه، شک داری مضر یا نه، پس شک در موضوع داری دیگه، استصحاب حکم نمیشه. لان قولنا، به خاطر اینکه قول ما المضر قبیح، این حکم دائمی بود، یک حکم همیشگی است که احتمال نمیرود ارتفاعش هیچ وقت. عقل میگه در هر ظرفیت و هر موقعیتی مضر قبیحه، پس در این حکم شک نداری، شک در موضوع میشه. بله، این بحثی خواهد آمد در حکم عقل. فعلا بحث ما اینه که حکم عقل رو میتونیم استصحاب کنیم یا نه. استصحاب موضوع بحث دیگر یه در جای خودش خواهد آمد. شک داریم این شیء مضر یا نه، دیروز یقین داشتیم مضر بوده، میتونیم الان استصحاب کنیم بقاء ضرر رو یا نه؟ اون استصحاب موضوعی میشه، بحث آخریست. فعلا میگیم حکم عقل رو میتونیم استصحاب کنیم یا نه، بحث اینه، اون خواهد آمد. لأن قولنا المضر قبیح، حکم دائمی است که احتمال نمی رود ارتفاعش ابدا. ولا ينفع در اثبات قبح در نزد شک در بقاء ضرر. شما استصحاب نفعی ندارد در اثبات قبح در وقت شک در بقاء ضرر. وقتی شما شک در بقاء ضرر داشته باشه، یعنی شک در موضوع داری، استصحاب دیگه جاری نمی شود. پس نفعی ندارد استصحاب در اثبات قبح در وقت شک در بقاء ضرر. ولا یجوز ان یقال، نمیتونیم به این شکل بگی این صدق دیروز قبیح بوده، حالا شک داریم قبیح یا نه، استصحاب میکنیم قبحش رو. میفرماین نه، ملاک داره، موضوع صدق زار رست. اگه صدق زار باشه حکم عقل هست، به الله فلا. ولا یجوز ان یقال این هذا صدق کان قبیحا سابقا، دیروز که این صدق قبیح بوده، این هر قبیح بوده چون موجب اختلاف ذات البین میشده، حالا شک داریم استصحاب میکنیم قبحش را. چرا؟ چون موضوع حکم عقل که این صدق نیست، موضوع حکم عقل ضرر هست، عنوان مضره. لأن الموضوع فی حکم العقل بالقبح، موضوع در حکم عقل بالقبح لیس هذا الصدق، این صدق که موضوع نیست، بلکه عنوان مضر موضوع است. والحکم له مقتوع البقاء، حکم برای این عنوان مضرم قطعا باقیه. الان هم عقل حکم میکنه، میگه هر شیء مضری حرام خواهد بود، قبیح خواهد بود. پس بنابراین شکی نداره عقل در این حکمش که بخواید استصحاب کنید. و هاذا به خلاف احکام شرعیه. پس تا اینجا معلوم شد، توضیحات خارجی ما رو در نظر بگیرید، عبارت مرحوم شیخ رو به اون شکل ما توضیح دادیم، برداشت کردیم از کلمات دو تن از شاگردان بزرگی ایشون، بعضی از محشین راه‌های دیگری رفتن، حرف‌های دیگری اینجا زدن، نتیجتا اشکالاتی اولا ثانیا ثالثا به حرفای مرحوم شیخ کردن، هیچ یک از اون اشکالات وارد نیست، بس طبق این توضیحاتی که ما از بر این برداشتی که از حرفای مرحوم شیخ داشتیم و این برداشت و این توضیحات رو استفاده کردیم از حرفای یکی از بزرگترین شاگردای مرحوم شیخ، مرحوم آشتیانی، در بحر الفوائد جلد دوم جزء دوم صفحه 38 به بعد، و یکی دیگه از شاگرداشون صاحب ایزاه در جلد دوم ایزاه صفحه 500 توضیحات مفصلی راجع به این حرفای شیخ میگن که ما خلاصش رو عرض کردیم. به هاذا به خلاف احکام شرعیه، اما در احکام شرعیه میفرمان چنین نیستش. در بحث احکام شرعیه ملاک معلوم نیست، منات معلوم نیست، شک در حکم پیدا میکنیم استصحاب میکنیم. و هاذا به خلاف احکام شرعیه، فانه قد یحکم الشارع علی الصدق بکونه حرام، گاهی حکم میکند شارع بر صدقی به بودن این صدق حرام، اما ما ملاک شنین دونیم. ولا یعلم ان المنات الحقیقی، علم نداریم که ملاک حقیقی در این حکم شارع باقیه در زمان شک و یا مرتفع است، چون نمیدانیم به این ملاک تا فیستصحب الحکم الشرعی، نتیجتا حکم شرعی رو استصحاب میکنیم. حالا شک که ما در ملاک، در ملاک در بعضی از نسخه این عبارت هم اضافه داره، یا از جهت اینه که اصلا ملاک رو نمیدونیم، یا از جهت اینه که شک داریم ملاک باقیه یا نه، اما من جهت جهل منا و یا از جهت جهل به بقاء من اون ملاک باشه، اون منات باز شناخته و بایی که منات و ملاک و علت رو میداریم شک داریم علت باقیه یا نه، فیستصحب الحکم الشرعی، نتیجتا حکم شرعی رو استصحاب میکنیم، اما در احکام عقلی چنین نیست. فعن قلت. حالا میرسیم، حالا اجازه بدید، اگر ملاک رو بدانیم و محرز باشه برای ما بقاء ملاک با این قید، بله اگر قبلا ملاک رو میدانستیم حالا شک داریم ملاک هست یا نیست، باز استصحاب جاری خواهد بود. علم به بقاء ملاک لازمه در باب احکام عقلی چنینه، ما به مجردی که چون حاکم عقل یعنی خودمون حاکمیم اونجا، به مجردی که به ملاک توجه کنیم علم به بقاء ملاک یا عدم بقاء ملاک داریم ما. فعن خود یک اشکال شیخ انصاری به این مبنا وارد می کنند و جواب می دهند. قبل از اشکال مقدمه ای رو که بارها تکرار کردیم اشاره کنیم، بعد اشکال رو توضیح می دهیم. بارها گفته ایم در رسائل اصول فقه مسلمه که عدلی شیعه و معتزله قائلند که احکام شرعی دارای ملاکات و علل واقعی می باشد و به عبارت دیگه از ضروریات مذهب شیعه است که معتقدیم شارع مقدس بدون ملاک و منات حکم به وجود یا حرمت نمی کنه. نهایت در بعضی جاها ملاک برای ما معلوم و مشخص است و در بعضی موارد ملاک برای ما معلوم نیست، ولی می‌دانیم که در اینجا یک علت و مصلحت یا مفسده‌ای وجود دارد. این رو که میدان و باز بلا شک میدانیم که عقل حکم میکند همه احکام شارع به خاطر مصلحت و مفسده است. این ملاک کلی رو عقل درک. این مقدمه. بعد از این مقدمه مستشکل میگه فرق گذاشتن بین احکام عقلی و احکام شرعی در باب استصحاب درست نیست، به خاطر اینکه چنانچه در احکام عقلی شک در حکم به شک در ملاک برمی گردد، در احکام شرعی هم همین است. شک که در حکم به شک که در ملاک و علت برمی‌گردد. شما که شک دارید نماز جمعه واجب است یا نه، در حقیقت شک دارید که آیا مصلحت نماز جمعه باقی است یا نه، و با شک در ملاک و علت و مصلحت جای استصحاب حکم نمی باشد. پس بنابراین فرق بین حکم عقل و شرع درست نیست، یا در هر دو استصحاب جاری است یا در هیچ کدام استصحاب جاری نمی باشند. این اشکال شیخ انصاری جواب می دهد. می فرمایند این کلام شما بر طبق مبنای متقدمین حرف درستی است، چون آنها ملاک حجیت استصحاب رو ظن به بقا می دانند به حکم عقل، بر طبق این مبنا قبوله. هر جا شک در ملاک داشتی استصحاب جاری نیست، چه حکم شرعی باشه یا عقلی باشه، چون علت مشکوکه. هر جا ظن به وجود ملاک داشتی اونجا ظن به وجود حکم هم داره. طبق اون مبنا بین حکم شرع و عقل تفاوت نباید باشه، لکن طبق مبنای متأخرین که استصحاب رو از باب اخبار حجت می دانند، خواهد آمد که از اخبار استفاده می کنیم، ملاک استصحاب حکم ظن به علت نیست، ما کاری به علت نداریم. روایات میگه اگر عرفن موضوع حکم باقی باشه جای استصحاب خواهد بود. روایات اینو میگه، ما هم متعبد به روایات هستیم. هست روایات ثابت می کنند همین قد موضوع استصحاب عرفاً باقی بود جای استصحاب و حکم هست، کاریم به ملاک و علت نداره. این جواب شیخ است. در پایان یک نعم و استدراج دارند. می‌فرمایند بله، یک مورد است که در احکام شرعیه هم استصحاب جاری نمی باشد و اون مورد جاییست که ما دلیل خاص داشته باشیم که در فلان حکم شرعی موضوع علت تامه، خود موضوع حکم علت تامه یا حکم است. در این صورت میشه مثل حکم عقل، یعنی تا علم به موضوع داریم حکم باقی، شک که در حکم برمیگرده به شک که در موضوع، موضوع هم علت تامه، شک که در علت تامه داریم نمیتونیم حکم کنیم به ثبوت معلول و حکم شرعی با وجود شک در علت. لکن الذی یسهل الامر این است که در بین احکام شرعیه چنین حکم شرعی بسیار بسیار کم و اندک است. این خلاصه جواب این قول. بعد میرسن به نتیجه گیری کردن و مطلب تازه‌ای در ضمن نتیجه گیریشون بیان میکنن که فکر میکنم نرسن. فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية، إشكال اینه بنابر قول به بودن احکام شرعیه تابع احکام عقلیه، دقت کنید در این عبارت ایشون یک کمی مسامحه هستش. فإن قلت بنابر قول به بودن احکام شرعیه تابع مصالح عقلیه، یعنی در جای خودی ثابت شده که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد عقلی هستند. این بیان رو میخوان بفرمایید. فما هو و منات الحکم و موضوعه فی الحکم العقلی، میخوان بفرماین همون منات و ملاکی که در حکم عقلی شما میگید هست، پس در حکم شرعی هم همون منات و ملاک هست، مصلحت و مفسده هست، اینجا هم نباید استصحاب جاری باشه. فما هو و منات الحکم، پس اون چی که اون منات و حکم و موضوع و حکم هست در حکم عقلی به قبح این صدق مثلا، فهو المنات، پس همون منات و موضوع است در حکم شرع به حرمت این صدق، یعنی همون ملاکی که در حکم عقل است به اینکه این شی مثلا مفسده داره لذا قبیحه، در باب احکام شرعی هم همون منات جاریه، میتونید بگید این شی مفسده داره لذا شارع گفته حرام است. پس باز شما علم به منات دارید، از المفروض به قاعده تطابق، زیرا مفروض اینه کل ما حکم به العقل حکم به الشر، کل ما حکم به الشر حکم به العقل، پس عقل حکم میکند که در مورد این حکم شرعی هم مصلحت و مفسده هست، ملاک معلومه. از المفروض زیرا مفروض به قاعده تطابق این است که موضوع حرمت و منات و حرمت ملاک و حرمت و به عینه اون ملاک و حرمت همون موضوع قبح و منات قبح هست، یعنی چنانکه در باب حکم عقل موضوع و منات داریم ملاک معلومه، در باب احکام شرعی هم موضوع و ملاک محرزه، ملاک در باب حرمت مفسده، در باب وجود در باب وجوب هم مصلحته، پس بنابراین ما ملاک رو میدونیم لذا جای استصحاب نخواهد بود. قلت و هذا مسلمون، این حرف شما قبوله، لکنه مانعون، لکن این ملاک شما متقدمین رو منع میکند از این که فرق بین حکم شرعی و حکم عقلی بگذارن، لکنه مانعون، لکن این مطلب شما مانع است از فرق بین حکم شرعی و حکم عقلی از حیث ظن به بقا در آن لاحق، یعنی ملاک متقدمین، متقدمین میگفتن استصحاب حجته از باب ظن به بقا، اگر ما ظن به بقاء موضوع رو ملاک قرار بدیم، اگر ظن به بقاء رو ملاک قرار بدیم، نباید فرق بین حکم عقل و حکم شرع بذاریم، چون در حکم عقل هم جای ظن به بقای حکم داریم که ظن به ملاک داشته باشیم، در حکم شرع هم همینه، هر جا شک در ملاک داشته باشیم شک در حکم شرعی داریم، هر جا ظن به ملاک داشته باشیم ظن به حکم شرعی داریم. پس اگر جای ملاک برای ما محرز نباشد، مشکوک باشه، جای استصحاب حکم شرعی نیست. این بنابر مبنای متقدمی، لکن لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب، لکن این مطلب شما مانع نمی شود از حیث جریان اخبار استصحاب و عدم جریان اخبار استصحاب. این ملاک شما نمیتونه بگه اخبار استصحاب هم جاری نیست، به خاطر اینکه اخبار استصحاب تعبدن میگه استصحاب در حکم شرعی در جایی جاری است که موضوع عرفاً ثابت باشد، کار به علت و ملاک نداره. فانه تابع، پس به درستی که این جریان اخبار استصحاب تابع مر تحقق موضوع مستصحب و معروض مستصحب است به حکم عرف. اخبار استصحاب میگه هر جا موضوع مستصحب عرفاً ثابت باشه استصحاب جاریه. فاذا حکم الشارع به حرمت شیء، نتیجتاً اگه شارع حکم کند به حرمت یک شیء در زمانی، حکم کند شرب خمر دیروز حرام بوده و شب کف زمان ثانی، امروز شک داریم، آیا فرض کنید که یک چیزی عارض شده، اسکار خمر رو با یک ماده شیمیایی ازش گرفتن، شک داریم آیا بازم خمر حرامه یا نه، ولم یعلم ان المناط الحقیقی، ما علم به ملاک حقیقی هم نداریم که علت حرمت شرب خمر آیا مسکر بودنه، آیا ضرره، آیا چی هست، نمیدونیم. ولم یعلم این که مناط حقیقی واقعا الذی هو المناط والموضوع فی حکم العقل، اون چنون چیزی که اون مناط حقیقی ملاک و موضوع است در حکم عقل. اینجا دقت کنید، اون توضیحی که از خارج بر دلیل شیخ انصاری گفتیم از این کلمه استفاده کردیم، که ما گفتیم به عبارت علمی تر دلیل عدم جریان استصحاب در باب احکام عقلیه این است که موضوع حکم عقل خودش ملاک و علت حکم عقل هم هست، شک در حکم عقل، شک در موضوع است، شک در علت تامه داریم. از همین عبارت ایشون می فهمن لم یعلم این که ملاک حقیقی واقعا الذی، اون چنون ملاک حقیقی که هم علت است هم موضوع است در حکم عقل، معلوم میشه در باب احکام عقلیه همون موضوع علت تامن هست. حالا این در پرانتز بود، ما علم نداریم این که ملاک حقیقی باق هنا ام لا، ما در حقیقت علم نداریم که آیا ملاک حرمت شرب خمر بازم باقیه یا نه، با این که شک در ملاک داریم، روایات میگن چون موضوع خمریت هست استصحاب کن، کاری به ملاک نداشته باش. پس بنابراین بلم یعلم این که منات حقیقی واقعا در پرانتز الذی، اون چنون مناتی که منات و موضوع در حکم عقل است، شک داریم اون علت حقیقی باقیه در اینجا یا نه، با این شک در علت داریم، لکن صدق میکند شک در حکم داریم موضوع باقیه، اخبار میگه استصحاب کن. فیصدق هنا ان الحکم الشرعی، در اینجا صدق میکنیم که حکم شرعی که ثابت بوده است، لما هو الموضوع له، برای اون که موضوع له در ادله شرعیه بوده، کان موجودن سابقا، حکم به شرب عرض کنم که حرمت شرب خمر وجود داشته و شک فی بقائه، الان شک در این حکم دارید، و یجری فی اخبار استصحاب، اخبار استصحاب جاری خواهد بود، شک در حکم موضوع هم به حکم عرف باقیه، استصحاب جاریه، کاری به شک در ملاک و شک در حکم، شک در عرض کنم که علت نداریم. این جوابشون تمام شد. نعم، اشاره به اون نقطه اخیر، بله اگه در جای علت حکم شرعی محرز بود، موضوع علت یکی بود، اونجا جای استصحاب نیست. نعم لو علم، بله اگر علم داشته باشیم منات این حکم را، یقین داشته باشیم منات این حکم شرعی چیه و موضوع این حکم شرعی اون چنون منات و موضوعی که معلقان علیه هست در حکم عقل، یعنی اگر ما میدونیم همون ملاک و موضوعی که عقل میگه شارعم تصریح کرده به این که همین موضوع علت تامه برای حکم منه، خب در این صورت لم یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نیست، چون علت برای ما محرز و معلوم، موضوع هم همان علته، ما هر جا یقین به موضوع داشته باشیم، یقین به حکم داشته باشیم، داریم، هر جا شک در حکم داشته باشیم شک در موضوع داریم، شک در موضوع میشه شک در علت تامه، لذا اینجا استصحاب جاری نیست. لما ذکرنا از عدم احراز موضوع، به خاطر اینکه موضوع و علت مشخص نیستش. خب تا اینجا مطلب تمام شد، نتیجه گیری داره از کم دارد و مطلب یه مدار دنباله داره سیاد انشاءالله. و صلی اللہ و علی محمد و آله الصالحین. اصلا یک نکته هم که به ذهنم میرسه راجع به این مسئله، اینجایشون فرمودن بر طبق نظر متقدمین استصحاب جاری نیست، چون موضوع عرفی نیست، ملاک مطرحه. در بحث عرض کنم که ذکر ادله استصحاب در قول فکر میکنم نهم باشه، اونجا حرفای فاضل تونی رو نقل میکنن، اونجا یک عبارت دارن صفحه 357-58 که ممکنه با این حرفشون اونجا در تناقض باشه. اونجا میخوان تصریح کنن که بر طبق مبنای قدما هم ملاک استصحاب بقاء موضوع هست بر طبق عرف. اگر بر طبق مبنای قدما هم ملاک حجیت استصحاب بقاء موضوع باشه بر طبق عرف، لذا میتونیم بگیم بر طبق مبنای قدما هم فرق بین استصحاب، فرق بین دلیل شرعی و دلیل عقلی خواهد بود. چون اونجا رو نمیخونیم دیگه، در بحث ادله اونجا رو معمولا در رسائل نمیخونن، اشاره کردیم، خودتون مراجعه کنید بحث رو بیشتر پی بگیرید. و صلی الله علیه و آله و سلم.